ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. ذرات معلق در هوای سیستان 35 برابر حد مجاز و بیش از 10 برابر حد بحرانی است. رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران میگوید تا این لحظه برجام نقض نشده است. و انفجار انتحاری در بغداد 8 کشته بر جای گذاشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. وزش باد همراه با گرد و غبار میزان غلظت ذرات معلق در هوای منطقه سیستان را در روز چهارشنبه به 35 برابر حد مجاز و بیش از 10 برابر حد بحرانی رسانده است و امدادگران به حال آماده باش درآمدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، غلامرضا اربابی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان گفت که به علت وزش باد، گرد و غبار و آلودگی هوا، ادارات و سازمان‌های دولتی در شهرستان‌های سیستان امروز چهارشنبه تعطیل شدند. سیستان با 5 شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز در شمال استان سیستان و بلوچستان واقع شده است. حمید بعیدی‌نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای ایران در سالگرد حصول توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی میگوید تا این لحظه برجام نقض نشده و روند اجرای آن در مجموع رضایت بخش بوده است. آقای بعیدی‌نژاد که روز چهارشنبه با خبرنگاران سخن میگفت با اظهار نظر در مورد اینکه دولت روحانی مبالغه‌ای در مورد نتایج برجام نکرده گفت با به نتیجه رسیدن برجام فضای سیاسی حاصل شد که به گفته او خوشبینی بیش از اندازه به وجود آورد. مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد که باید به برجام نگاهی به توصیف او واقع بینانه داشت که همان حل مشکلات هسته است. مقام‌های عراقی اعلام کردند که یک بمبگذار انتحاری با خودروی حاوی مواد منفجره خود یکی از بازرسی پلیس را در محله رشیدیه هدف قرار داده که در نتیجه 8 تن کشته و دست کم 20 نفر زخمی شدند. محله رشیدیه در شمال شرقی بغداد که عمدتاً شیعه نشین است روز سه‌شنبه نیز محل انفجار یک خودروی بمبگذاری شده بود که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته است، اما اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های امنیتی عراق احتمال می‌دهد که گروه موسوم به حکومت اسلامی پشت این حملات باشد. پکن اعلام کرد حق اعلام منطقه دفاع هوایی در جنوب دریای چین را برای خود محفوظ می‌داند. لیو ژنمین معاون وزیر خارجه چین در این باره می‌گوید که پکن بر حسب تهدیدی که با آن روبرو شود در مورد ایجاد منطقه دفاع هوایی تصمیم خواهد گرفت. در همین حال وزیر دفاع چین هم روز چهارشنبه در ملاقات با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که رأی دیوان بین‌المللی لاهه بر حاکمیت پکن بر جنوب دریای چین خدشه‌ای وارد نخواهد کرد. دیوان بین‌المللی داوری در لاهه روز سه‌شنبه با صدور حکم اعلام کرد شواهد تاریخی دال بر تسلط انحصاری چین بر آبها و منابع این منطقه دریایی وجود ندارد. و ما 23 تیر ماه یک سال از امضای برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام می‌گذرد. همکارم سپیده بهکام به همین مناسبت گفتگویی داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، و ابتدا از او پرسیده در نخستین سالروز این رویداد که به بحران مرتبط با پرونده هسته‌ای و تحریم ایران پایان داد، درباره پیامدهای برجام برای اقتصاد کشور چه ارزیابی کلی می‌توان داشت. فریدون خاوند:
تحریم هایی که در رابطه با پرونده هسته‌ای از طرف شورای امنیت و قطبهای مهم اقتصادی به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا بر ایران تحمیل شد، برای اقتصاد ایران یک مصیبت واقعی بود. ایران تعداد زیادی از پلای ارتباطی خودش رو با اقتصاد دنیا از دست داد، بخش مهمی از درآمدهای صادراتی کشور نابود شد، ورود سرمایه و تکنولوژی حتی از گذشته کمتر شد، بانک‌ها و واحدهای تولیدی و مراکز آموزش عالی از تحولات دنیا عقب افتادند و این فهرست رو میشه ادامه داد. برای درک بهتر سقوط اقتصادی ایران فقط به ذکر یک نمونه اشاره میکنم. با توجه به ضربه‌ای که عمدتاً به دلیل تحریم بر رشد اقتصادی کشور وارد اومد، ایران به احتمال زیاد باید حدود 5 سال دیگه تا سال 1400 خورشیدی صبر بکنه تا درآمد ملیش برگرده به سال 1390. امضای برجام زمینه رفع بخش مهمی از تحریم ها رو فراهم کرد. صادرات نفت ایران کم و بیش برگشته به دوره پیش از تحریم. بخش از دارایی های بلوکه شده به کشور برگشته. چهره ایران در جامعه اقتصادی بین المللی به شکل محسوسی بهتر شده و مهمتر از همه با امضای برجام جلوی شدت گرفتن تحریم ها که میتونست فاجعه بار باشه گرفته شده.
ولی معقول اقتصادی و مردم ایران با توجه به امیدهایی که به امضای برجام بسته بودن امروز به شدت مایوس به نظر میرسن، به ویژه وقتی میبینن که رکود و بیکاری شدت گرفته.
اینکه به رغم امضای برجام در وضعیت اقتصادی کشور تغییر محسوسی دیده نمیشه از سه عامل اصلی ناشی میشه. اول اینکه برجام به تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای پایان داده، ولی متاسفانه تحریم‌های دیگه‌ای هستند در رابطه با مسائل حقوق بشر و تروریسم که هنوز به جای خودشون باقی‌اند و به سهم خودشون دشواری زیادی ایجاد می‌کنند در روابط خارجی ایران. دومین عامل این هست که در رویکرد به شدت ضد آمریکایی ایران نسبت به مسائل منطقه‌ای و جهانی تغییری پیش نیومده که این هم البته مشکل آفرینه. و بالاخره عامل سوم نبود تغییر است در ساختارهای اقتصاد ایران که همچنان یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا هست همراه با وابستگی به نفت.
خب در این شرایط ایران چطور میتونه از ظرفیت‌های برجام استفاده کنه؟
این بستگی خواهد داشت به دو تحول عمده. یکی پیشروی به طرف اقتصاد آزاد هست در داخل کشور و دوم پذیرش اصل تعامل با خارج، به این معنا که ایران روابط بین المللی خودش رو باید بر پایه منافع ملیش سازمان بده نه بر اساس دکمه ایدئولوژی.
طرح نجات بازار پول، اصلاحات در سیستم بانکی کلید خورد. این هفته با من آرش حسنیا در نماگر همراه باشید. چهارشنبه شب ساعت 19:30 به وقت تهران در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه به اتفاق سلف خود جورج دبلیو بوش در مراسم یادبود 5 مأمور پلیس سفید پوست شرکت کرد. این 5 مأمور پلیس هفته گذشته توسط یک مرد سیاه پوست در شهر دالاس ایالت تگزاس کشته شدند. اقدام قاتل سیاه پوست به دنبال کشته شدن دو مرد سیاه پوست در دو ایالت مینسوتا و لوئیزیانا به دست پلیس صورت گرفت. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر دالاس ایالت تگزاس در مراسم یادبود 5 مأمور پلیس این شهر که روز یکشنبه گذشته در جریان یک راهپیمایی به دست مرد سیاه پوستی به نام میکا جانسون کشته شدند شرکت جست. آقای اوباما از جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین نیز که در چندین دهه گذشته بیش از بسیاری از جمهوری‌خواهان برای همسازی نژادی در آمریکا تلاش کرده دعوت کرده بود. قبل از مراسم یادبود رئیس جمهوری آمریکا با بازماندگان قربانیان و زخمیان رویداد یکشنبه گذشته ملاقات و گفتگو کرد. آقای اوباما در این مراسم که چند تن از مقام‌های ارشد دولت و ایالت تگزاس و چند صد تن از مردم دالاس هم حضور داشتند، بار دیگر خشونت در جامعه آمریکا را که هر از چندی فاجعه می‌آفریند محکوم کرد و ضمن ابراز همدردی با مردم شهر به ملت آمریکا اطمینان خاطر داد.
Sometimes the truths of these words are hard to see.
رئیس جمهوری آمریکا سخنان خود را با این عبارت آغاز کرد که تمام مأموران پلیس در سراسر کشور بر ارزشی مشترک متعهدند که فراتر از شخص آنهاست. آقای اوباما گفت مأموران پلیسی که در دالاس جان باختند هنگامی هدف گلوله قرار گرفتند که از حق آمریکاییان برای تظاهرات دفاع می‌کردند. آقای اوباما تأکید کرد که آمریکاییان باید از آن نومیدی که پس از تیراندازی‌های اخیر بدان دچار شدند بپرهیزند. او از بردباری پلیس دالاس ستایش کرد و گفت که بر اثر این بردباری پلیس شهر بیشتر از آنچه که اعلام شده جان بسیاری از مردم را نجات داد. آقای اوباما گفت این آن آمریکایی است که من می‌شناسم. نمونه از گذشت و وظیفه شناسی و نمونه بسیار قدرتمند. پیش از آقای اوباما، جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا نیز که خود در دالاس زندگی می‌کند، در این مراسم سخنانی ایراد کرد و گفت که آمریکاییان نه با خون و نسبت که از طریق ارزش‌های والای انسانی با هم پیوند دارند. آقای بوش افزود که ایالات متحده با ایدئال‌های مشترک بزرگی یافته و آمریکاییان به هنگام جدایی‌ها باید سخت و محکم بر این ایدئال‌های مشترک تکیه کنند. روزنامه واشنگتن پست در آستانه مراسم یادبود شهر دالاس در گزارش یادآور شد که دلداری دادن به مردم پس از یک رویداد خشونتبار این روزها برای رئیس جمهوری که در قریب 8 سال تراژدی‌ها و حمله‌های مسلحانه مانند کشتار در دبستان نیوتاون در کانزاس، کشتار در کلیسایی در شهر شارلوت کارولینای جنوبی و در سان برناردینوی کالیفرنیا را شاهد بوده، به یک مراسم آشنا تبدیل شده، ولی رویداد دالاس طیف دیگری از خشونت را رقم زد.
با پایان گزارش همکارم نادر صدیقی فرصت میرسه به شنیدن صدای شنوندگان رادیو فردا، کسانی که با شماره تماس 00420221122112 تماس گرفتند.
آقای صادق لاریجانی، انسانیت کجاست؟ وضعیت خانم نرگس محمدی در چه حال است؟ اگر وجدان شرف انسانیت دارید فوری ایشان را آزاد کنید.
آقای ریاست جمهوری محترم ایران، آقای روحانی، ما که پشت پرده نیستیم ببینیم چه اتفاق افتاده. اطلاعات ما بر مبنای داده های خود شماست. فرمودین 700 میلیارد در دولت قبلی دود شد. شنیدیم دکل‌های نفتی فروش رفت، اصلا گم شد رفت. در مورد زمینخواری، کوهخواری، در مورد غارت اموال تعاون ناجا، در مورد سرقت از بنیاد شهید، هیچ جایی نیست که در اون دزدی و غارت و بردن بیت المال به یغما رخ نداده باشه. کمتر جایی است. حواستون باشه چرا فقط گیر دادن به حقوق. بارها رهبری از قاچاق و میزان بالای اون شکایت داشتن. 20 میلیارد دلار قاچاق اینا رو کی انجام میده؟ فقط کسایی که حقوق اضافه میگیرن.
به عنوان یک ایرانی میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که با این زد و بندها، با این دریافت حقوقهای نامتعارف، با این چپاولگری در بیت المال مسلمین، این دیگه ثابت شده برای ملت ایران که دین بایستی از سیاست جدا گردد.
آقای روحانی هم مدیرش رو به خاطر حقوق غیر متعارف باید چکار کنه؟ مجازات کنه؟ این دامی بوده که برایش انداختن که توی دوره بعدی ریاست جمهوری چیه؟ انتخاب نشه. و هنوز از این داما دو سه تای دیگه هم هستش. به موقع اینا رو رو میکنم تا حسابی جایگاهشو در بین مردم خراب کنم.
آقای تنولی، نگران نباشن، امیدوارم که همیشه سالم و زنده باشن، ولی در نبودشون زمانی که مرگ به سراغشون اومد بعد ما میریم دنبالش. فرق نمیکنه، رژیم نمیره، حکومت نمیره، ما مردم هم فراموش میکنیم بزرگامونو. ما این در رابطه با نویسنده های ما، ناشرای ما، منتقدین، سینماگران، سیاستمداران، همه و همه صدق میکنه. ما مردم هم خودمون یه کمی مقصر هستیم. من واقعا از صمیم قلبم تسلیت میگم به نبود آقای کیارستمی. ای کاش در زمانی که در بیمارستان بودن همون روزای اول ما یادشون میکردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر پیام تلفنی میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره تلفن ها 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهم بود. تا اون موقع با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.